بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید مرحوم علی الله مقامه الشریف در بیان اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه، تا به اینجای مطالب فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که در عالم نفس به واسطه دوری از مشیت الله ظلمت ها کلی شد و در اینجا دو نوع طینت آفریده شد، طینت علیین و طینت سجین، و در اینجا دعوت کننده از جانب حق که ظهور محمد و آل محمد بودن صلوات الله علیهم اجمعین، در اینجا که دعوت کردن مردم را به ارکان چهارگانه ایمان، اول کسی که اینجا دعوت خدای متعال را اجابت کرد ظهور خود همین بزرگواران بود صلوات الله علیهم، ابدان مطهرشون بود در این عالم، لباسهای مقدسشون بود در این عالم، که به واسطه شدت این اجابت وقت ظهر شد، به علت شدت ظهور از اجابت دعوت این بزرگواران، شدت ظهور انوار الهی، اسماء الهی، صفات الهی از این هیاکل توحید. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که وقتی کافرین و منافقین دیدن در این هیاکل توحید شدت کمال را، شدت جمال را و شدت جلال را، حسدهاشون، کینهاشون به هیجان آمد، و چون در اینجا دعوت شرعی بود در این مقام، برخلاف دعوت کونی اینها اجازه مخالفت پیدا کردند و سرپیچی کردن از انقیاد و متابعت آل محمد علیه السلام، اگرچه در مقام کونشون، یعنی در مقام خلقشون، در مقام مخلوق بودنشون، لیزخار سفره احسان آل محمد بودن علیهم السلام، نمی توانستن سرپیچی کنن چون خلقتشون بقای نداشت. در مقام کون همه لیزخار سفره احسان محمد آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، ولی در مقام شرع اینها ایمان نیاوردن، اقرار نکردن به صاحبان کرم، به صاحبان فضل، به اولیاء نعم. نمک این بزرگواران را میخورن و نمکدانشون را میشکنن. در اینجا که این نمک به حرام ها این دعوت را اجابت نکردن، ظلمت آدم را فرا گرفت. فرمودن وقت شب شد که خدای متعال بعد از اون آیه نور شدت این ظلمت را و محضیت این ظلمت را بیان می فرماد که چقدر یک دست هست، چقدر مخوف هست و چقدر دهشت آوره که هیچ شک و شبهی برای احدی در این ظلمت باقی نمی گذاره. گفتیم که اشاره به همون مطلبی هست که مرحوم آقای همدانی می‌فرماد علی الله مقامه که اهل هر باطلی در بطلان خود شک نداره، می‌دانه هر باطلی بطلان خودش را، هیچ محل شک و شبه برای خودش نیست. اینجور خدا ظلمت را صرف قرار داده، واضح قرار داده. در اون آیه شرح ظلمات فرمودن بزرگوار بنابر تفسیر ائمه علیهم السلام که دریای عمیق بحر لجی اولی بود، موج دومی بود، موج بالای موج سومی بود، ابر ظلمات معاویه چهارمی بود، لعنت الله علیهم اجمعین، و ظلماتون بعضها فوق بعض هم بن العباس بودن بالای بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین. بعد فرمودن که همینجور که در این امت که اصل ظلمات ظاهر شد، به همینجور در امتهای گذشته هم فرع این ظلمتها به منصه ظهور رسید. فرعون امت گذشته حکایتگر فرعون این امت بود اولی، هامان امت گذشته حکایتگر هامان این امت بود دومی، کاخی که هامان برای فرعون امت گذشته بیان کرد کاخ قصر خلافت دومی بود برای اولی، تیری که فرعون امت گذشته به سمت خدا پرتاب کرد اون تیر یزید این امت بود، حکایتگر یزید این امت بود لعنت الله علیه، و اون هوتی که در برابر اون تیر قرار گرفت در امت گذشته و خونش بر روی زمین جاری شد، حکایتگر هوت ملک خدا بود، حیات ملک خدا که سید و شهدا باشه صلوات الله علیه و خون مقدسش بر روی زمین جاری شد. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که چرا در حکمت الهیه واجب شد تعلق گرفت حکمت که اهل باطل دولت داشته باشند، یعنی سلطه داشته باشند، غلبه داشته باشند. فرمودن علتش برای این بود که یکی از حکمتهاش که نفاق اینها و کفرهای اینها ظهور پیدا کنه. اگر اینها تسلط نداشتن، دولت حق بود، کفر منافقین و کفار و نفاق منافقین ظهور پیدا نمی کرد، برخلاف مؤمنین. مؤمن برای او فرق نمی کنه شرایط که چه دولتی باشه، چه خلاصه سلطه‌ای باشه، سلطه با حق باشه یا سلطه با باطل باشه، مؤمن همیشه ایمانش را ظاهر میکنه چون اهل صدق و صفا هست. ولی کافر و منافق چون که کفر و نفاق از امور عرضیه هست، یعنی از اموری نیست که مقصود به ذات باشه در خلقت خدا، کافر و منافق وقتی که بخواد که کفرش را و نفاقش را ظاهر کنه احتیاج به شرایط بیرونی داره. فرمودن که در حکمت الهی واجب شد که این شرایط مهیا باشه که اینها حجت بر خدا در عذاب کردنشون نباشه. پس واجب شد در حکمت الهی که اینها هم سلطه داشته باشن و غلبه داشته باشن. اگر سلطه نداشتن نفاقشون ظاهر نمیشد، نمیشد اینها را در جهنم عذاب کنن، در بهش هم نمیشد به اینها ثواب بدن، چون ذاتهای اینها خبیث بود و خدای متعال به علم خودش از ذوات خبیث اینها خبر داشت. پس معذب شدن اینها در جهنم و کینه ها و نفاق های باطنی اینها به منصه ظهور رسیدن احتیاج به دولت و سلطه داشت. این یک حکمت. حکمت بعد فرمودن که اگر که اینها از مؤمنین جدا نمی شدن، حکمت بعد این بود که باید اینها از مؤمن جدا بشن، کافر و منافق باید از مؤمن جدا بشن. اگر کافر و منافق نفاقش و کفرش ظاهر نشه و مؤمن بی خبر باشه از کفر و نفاق منافق، بر اثر معاشرت با کفار و منافقین ایمان مؤمن تضعیف میشه، ضعیف میشه، تأثیر میگذاره ذات خبیثه اینها در مؤمنی. برای اینکه اینها جدا بشن از اهل ایمان، اهل ایمان خبردار بشن بنای معاشرت با اینها نگذارن، ایمانشون محفوظ باشه، تدبیر الهی این بود که اینها نفاقشون معلوم بشه، که اینها از مؤمنین جدا بشن برای حفظ ایمان مؤمن. بعد بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمودن که چرا باید که دولت کفر غلبه داشته باشه، یعنی مقدم باشه بر دولت اهل حق. چرا سلطه باطل باید اول باشه بعد سلطه اهل حق باشه؟ دولت اهل حق به معنای حقیقیش انشاءالله از وقت ظهور آغاز میشه و در وقت رجعت به خلاصه اوج خودش میرسه انشاءالله. تا زمان ظهور اگرچه اهل حق در بعض موارد جزئی سلطه داشتن، اگرچه غلبه داشتن، ولی به صورت کلی، به صورت خلاصه عمومش سلطه از وقتی که قابیل حابیل را به شهادت رسانید غلبه با اهل باطل بود. چرا باید که غلبه با اهل باطل مقدم باشه؟ چرا باید دولت باطل مقدم باشه؟ اینجا هم اشاره فرمودن، از مولای کریم علی الله مقامه هم شرحش را ذکر کردیم. می فرماد که بزرگوار علی الله مقامه و هو اللطیف الخبیر فوجب ان یجعل للباطل دولتا مقدمتا لتکون فانیتا زائلتا مشتثه. برای اینکه دولت باطل باید از بیخ کنده بشه، ان الباطل کان زهوقا، باید باطل در هم کوبیده بشه. اگر قرار بود که دولت حق اول باشه، اون وقت هم بالعکس میشد، بایستی که دولت حق در هم کوبیده میشد بعد دولت باطل شروع میشد. این خلاف حکمت بود. برای اینکه دولت باطل در هم کوبیده بشه، باید که اول دولت باطل باشه بعد دولت حق. دقیقا اگر بخوایم مشابه سازی بکنیم، مثل قضیه حضرت موسی هست علیه السلام و سحره‌ای که فرعون جمع کرده بود. حضرت موسی باید که سحر ساحران را باطل میکرد، پس در حکمت واجب شد که اول ساحران سحرشون را ظاهر کنند بعد حضرت موسی علیه السلام معجزش را ظاهر کنه و سحر اونها را باطل کنه. چون باید همیشه بطلان را در هم کوبی، پس این یک حکمتی است از حکمت‌های الهیه که اول دولت باطل باشه که بعد انشاءالله عصای اهل حق زده بشه بر سحر باطل و اساس باطل در هم پاشیده و در هم کوبیده بشه. سبب دیگرش که اینجا بزرگوار علی الله مقام مجمل گذاشتن و مولای کریم علی الله مقام تفسیر میدن و مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تفسیر دارن و سر خیلی مهم و عظیمی هست، این هست که چرا باید که دولت باطل مقدم باشه، چرا باید باطل سلطه داشته باشه، چرا غصب خلافت صورت گرفت. می فرماد که خلقت باطل به تبعه، به تبعیت از خلقت حق بوده، به فرع از خلقت حق بوده. اصل خلقت برای حقه. خدا باطل را به باطل بودنش خلق نکرده، خدا باطل را به خاطر اهل حق خلق کرده. حتی خلقت باطل به خاطر اهل حقه، به خاطر حقه. این هست که مؤمن بنیش ضعیفه، اهل ایمان اهل حق بنیهاشون ضعیفه، غیر از انبیا و اولیاء علیهم السلام بقیه بنیه ها ضعیفه. می فرماد که همینجور که در فصل بهار که بنیه گیاهانی که نورس هست تازه رویده، این بنیه ها ضعیفه و طاقت آفتاب تابستان را نداره، بنیه مؤمن های نورس، مؤمن هایی که تازه سر برآوردن، این مؤمن ها بنیه هاشون ضعیفه و طاقت آفتاب ولایت را به طور مستقیم ندارن. باید از پس ابرهای بهاری و بارانهای بهاری، از پس ابرها نور ولایت از آفتاب ولایت به اینها بتابه. برای همین خدای متعال این غصب خلافت را قرار داد، محمد و آل محمد علیهم السلام متحمل این همه صدمه و اذیت شدن برای بنیه های ناقص ما. که این طاقت را پیدا کنه، این قوت را پیدا کنه که انشاءالله در وقت ظهور در برابر انوار مستقیم آفتاب ولایت انشاءالله تعالی قرار بگیره. این هم یک حکمت عظیم دیگر از حکمتهاش هست. ادامه مطلبه. ولما ان الله سبحانه مصطفى لدينه و مختار لإعلاء کلمته غیر اولئک الاربعة عشر علیهم السلام لوجوه طویله ذکرتها فی ما کتبت فی اثبات النبوة الخاصة المطلقة المحمدية صلی الله علیه و آله بالدلیل القطعی العقلی وجب ان لا یظهروا فی الدنیا مستولین ظاهرین بالسلطنه والحاکم ليكون اعداؤهم حصائد سيوفهم ومخالفوهم وحصائد سيوفهم ومخالفوهم لا يمكنهم اظهار ذغاين صدورهم ووجب ان يكون فيهم عليهم السلام من يتصدي لاظهار الحق واعلاء كلمه التوحيد على جهة المظلومية والمقهورية وتحمل الأذيات والمشقات. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، چون که خدای سبحانه بر نگزیده بود برای دین خودش و اختیار نکرده بود برای اعلاء کلمه خودش، یعنی ظهور اسماء خودش و صفات خودش، غیر از این 14 نفس مقدس را، غیر از این 14 نفس مقدس، احد الناسی، احد البشری، احد پیغمبری، احد نبی، غیر از این 14 نفس مقدس به طور مطلق، به طور کامل مظهر اسماء خدا و صفات خدا نیست. می فرماد این را در اثبات نبوت خاصه مطلقه محمدی صلی الله علیه و آله ذکرش کردم، در اون عبارتی که هر پیغمبری، در اون حدیثی که حضرت ذکر میکنه، هر پیغمبری چند اسم از اسماء خدا را حامله. میفرماد خدای متعال 72 اسم داره، 71 اسمش را برای خلق ظاهر کرد، هر پیغمبری چند اسمش را حامل بود. حضرت آدم مثلا 25 اسم داشت، فلان پیغمبر 9 اسم داشت، حضرت نوح چقدر، حضرت ابراهیم چقدر، ولی میفرماد که تمام اون اسما در پیش ما محمد و آل محمد علیهم السلام. پس هیچ کس مثل این بزرگواران کلی نیست. این کمال را، این اطلاق الهی را احدی مثل این بزرگواران نداره. میفرماد پس واجب شد در حکمت الهیه که ظاهر نشن در دنیا در حالی که استیلاء به سلطنت داشته باشن، استیلاء و ظاهر باشن به سلطنت و حکم، برای اینکه اعدایشون اگر اینها استیلاء داشتن، اگر حکم با محمد و آل محمد بود علیهم السلام، اعدایشون حساید و سیوفهم بودن، یعنی نمی توانستن نفس بکشن، جانی نداشتن، دمار اینها در آمده بود. مخالفین اینها نمی توانستن کینه های باطنیشون را، از زقاین صدورشون را، این کینه های باطنیشون را اظهار کنن. واجب شد در حکمت الهیه که این بزرگواران خلاصه به این جور مغلوب باشن، سلطنت و سلطه با اهل باطل باشه. در اون حدیث هم می فرماد، در ادامه هم اشاره می فرماد که امام جواد صلوات الله علیه وقتی که میفرمان آدم زر را، شرح آدم زر را، که خدای متعال وقتی دید که باید مؤمنین را عذاب بکنه، اهل نجات نیستن و این خلاف حکمت خدا بود، وقتی که ندا در داد که کدام یکی از محل انوار خدا و اسماء خدا حامل کفاره بودن گناه مؤمنین میشن، در اونجا اشاره حضرت هست که احد الناس غیر از محمد و آل محمد علیه السلام نمیتوانست متصدی این امر بشه. انبیاء علیه السلام موجودات جزئی هستند. گفتیم که چه در مقام تکوین و خلقت و چه در مقام تشریع و عبودیت احدی به پای محمد و آل محمد علیه السلام نمیرسه. حضرت ابراهیم علیه السلام یک موجود جزئی هست، اگرچه خیلی مؤمنه، خیلی شیعه با صفایی هست برای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، خیلی حکایتگر هست از سید الشهدا صلوات الله علیه، ولی ابراهیم یک موجود جزئی هست. ابراهیم علیه السلام قبل از تولد در این دنیا، قبل از ولادت دنیوی تعین نداره. یعنی اگر ابراهیم علیه السلام اینجا متولد نمیشد، اینجا در صلب پدرش قرار نمی گرفت، اینجا ظاهر نمیشد، تعینی نداشت. ولی محمد و آل محمد علیه السلام از همون روز اول متعین بودن. چه اینجا متولد میشدن چه نمیشدن هیچ تفاوتی براشون نمیکرد. برای همین حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمودن من احتیاج به همچو فرزندی ندارم، چون احتیاج نداشت سید الشهدا صلوات الله علیه به این تولد ظاهری بود. در مقام خودش در همین حلقه‌ای حضرت بود، احتیاج به این ولادت ظاهری نداشت. اینها از همان روز اول در این عالم جسم متصرف بودن، احتیاج به این ولادت ظاهری نداشتن. پس نمیتوانست احد و ناسی احدی حتی از انبیاء و اولیاء علیهم السلام متصدی این امر بشه. این نکته اول. اینجا چه نکته ظریف دیگری هم اشاره میفرماند. میفرماند که این مغلوبیت در برابر حکم، در برابر سلطنت، این مغلوبیت ظاهری باید به طریق اولویت درباره محمد و آل محمد باشه علیهم السلام. اینها باید در این دنیا مغلوب باشن، در ابتدا سلطه نداشته باشن. یک نکته ظریف اینجا هست. اگر که دقت کرده باشیم قبلا، مثلا میگن که عبارت مولای کریم هست علی الله نوامه، میفرمان که وقتی گناه جزئی باشه، یعنی گناهی باشه که به عقاید مربوط نیست، مثلا مردم فسخ و فجور میکنن، وقتی مردم فسخ و فجور میکنن عذاب که نازل میشه عذاب جزئی هست. ولی میفرماد وقتی که گناه کلی میشه، یعنی گناه بزرگ میشه، مثل گناه در عقاید، خلافهایی که در اعتقادات مردم میکنن، میفرماد عذاب خدا هم بزرگ میشه. یا مثلا میفرماد که فلان شخصی که فلان اعتقاد خلافی داشته باشه، فلان گناهی کرده باشه، این در خلقت آسمان و زمین تأثیر میگذاره، در نوع جو هوا تأثیر میگذاره، در اقیانوسها تأثیر میگذاره، در روی فساد روی زمین زهرت الفساد و فی البر و البحر تأثیر میگذاره. اینجا یک ولی از اولیاء خدا را، یک بزرگی از بزرگان را اگر کسی اذیت بکنه، در اون ور دنیا تأثیر میگذاره، در اقیانوسها تأثیر میگذاره. چرا؟ اون اقیانوس اون ور دنیا که به اینجا اتصالی نداره به حسب ظاهر. چجور اگر کسی یک ولی از اولیاء خدا را اذیت کنه، مثلا کسی شیخ مرحوم علی الله مقامه را اذیت میکرد، تأثیر میگذاره، در اون ور دنیا هم تأثیر میگذاره. چرا این تأثیر را میگذاره؟ چجور این اتصال برقرار میشه؟ اینجور تأثیر میگذاره که وقتی یک ولی از اولیاء خدا را اذیت بکنن، صدمه بهش میرسه، باعث میشه این صدمه برسه به قلب آل محمد علیه السلام. وقتی که چراغ منخسف بشه، وقتی چراغ را کسی اذیت کنه داغدار بشه، این چراغ هست که تأثیر میگذاره در همه انوار خودش، وگرنه یک نور خاصی تأثیر کلی نداره. یک نور خاص رو اگر کسی اذیت بکنه جلوش را بگیره، جلو به اون نور را گرفته، در بقیه انوار تأثیر نداره اونقدری. ولی وقتی که این صدمه برسه به خود چراغ، بعد در تمام عالم ظهور این صدمه جاری میشه. پس در هر جا که صدمات میرسه به قلب آل محمد علیه السلام، این باعث میشه که این صدمه در تمام عالم ظاهر بشه. این معلوم میشه، این یک حکمت خیلی خیلی بزرگه که چجور میشه در یک نقطه یک اتفاق بیفته اون ور دنیا اثرش ظاهر بشه. چجور میشه اینجور میشه؟ این چجور اتصال برقرار میشه؟ اتصال به واسطه یک چراغ آفرینش برقرار میشه، چون صدمه میرسه به قلب مقدس چراغ. وقتی چراغ منخسف بشه تمام انوارش این صدمه درش ظاهر میشه. پس میفرماد در اینجا که اگر قرار باشه در این ملک خدا اهل حق مغلوب باشن، باید این مغلوبیت در چراغ ظاهر بشه. اگر مغلوبیت در ابراهیم بود، مغلوبیت فقط در نوح بود، مغلوبیت در موسی بود، در عیسی بود، اگر این مغلوبیت فقط در انبیا و اولیا بود، مغلوبیت برای حق اینجا ثابت نمیشد. وقتی اینجا مغلوبیت ثابت میشه که مغلوبیت در خود چراغ باشه. وقتی چراغ مغلوب بشه تمام انوارش مغلوب میشه، تمام انوار منکسف میشن، منخسف میشن. بچه میفرماد، بزرگوار میفرماد که وجب ان یکون فیهم علیهم السلام من یتصدی لاظهار الحق و اعلاء کلمت توحید علا جهت المظلومیه و المغهوریه و تحمل الاذیات و المشقات. همین جوری که وقتی چراغ منخسف بشه، وقتی چراغ مغلوب بشه، انوارش مغلوب میشن، به همین جور هم اگر که یک کاری کرد، یک تدبیری کرد، میفرماد خدا زمین را آسمان را برای حق آفریده، اگر یک تدبیری کرد که به واسطه این چراغ در این مغلوبیت حق واضح باشه، اون وقت به واسطه این تدبیر میشه خلاصه در تمام انوار با وجود مغلوب بودن حق را برقرار کرد. پس کسی جز محمد آل محمد علیه السلام نمیتوانست و نمیتوانه در این عالم که در مغلوبیت، در مظلومیت حق را برقرار کنه، یعنی متصدی شهادت بشه. ابراهیم نمیتوانست، بزرگان دین نمیتوانستن، نوح نمیتوانست. اگر خودشون مغلوب بشن تمام حق مغلوب میشه، اگر خودشون در این مغلوبیت حق را متصدی بشن، در تمام این انوار این حق جریان پیدا میکنه. کار خودشونه، من المنادی و من المجیب، از بقیه ساخته نیست. بعضی کارهای شاهنشاهی سلطنتی، خود شاه باید متحمل بشه، خود رئیس باید متحمل بشه، دیگه از وزرا ساخته نیست، از ارکان ساخته نیست. این کاری بود چون چراغ آفرینش، چون سراج خلقت، پس باید خودشون متصدی امر مظلومیت بشن و خودشون متصدی امر شهادت بشن که در ظلمت این عالم، در شب این عالم حق برقرار باشه، جریان داشته باشه. برای همین میفرماد که در میان خودشون ندا در داده شد، یعنی اون ندایی که در عالم ذر بود که انهم اصلا به گوش انبیا و اولیا هم نرسید، چون اهلش نبودن، نمیفهمیدن اون ندا را. این ندا در میان 14 نفس مقدس بود، صلوات الله علیهم اجمعین، هر کدومشون میتوانستن قبول بکنن این شهادت را، ولی به حسب مصالح و حکمتهایی که باز در اینجا اشاره میفرماد، بایستی که متصدی این شهادت نخبه این بزرگواران، بهترین این بزرگواران، یعنی عزیز قلب همشون، یک کسی باشه در میانشون که عزیز قلب همشون باشه. یعنی میفرماد که وقتی یک انسانی میخواد یک پیشکشی به یک بزرگی بده، انسانهای کریم، انسانهای جواد بزرگ، وقتی میخوان یک هدیه ای بدن بهترین اموالشون را هدیه میدن، برخلاف این مردمی که روغن ریخته را نظر حضرت عباس میکنن، انسانهای کریم بهترین مالشون را هدیه میدن. این 14 نفس مقدس بهترین جانشون را، بهترین مالشون را، بهترین جوانانشون را، بهترین زنهاشون را، زنهای سید الشهدا صلوات الله علیه بهترین زنهاشون بود، جوانهاش بهترین جوانهاشون بود، اطفالش بهترین اطفالشون بود و جان مقدس خودش عزیزترین جانهاشون بود. انشاءالله در اینجا بزرگوار علالله مقامه به این حکمت ها اشاره می فرمان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.
مجاشور ازای تو به پا میبینم، مجاشور ازای تو به پا میبینم، عالمم در غم تو غرق عزا میبینم. یا باب یا باب، همه جانام دلارای تو را میشنوم، جلوه ی روی تو را در همه جا میبینم، در هوای تو چنان ایده ی دل صافی در هوای تو چنان ایده ی دل صافی شد، هر کجا می نگرم کرب و بلا می بینم، مولای من هر کجا زمزمه آب روان می شنوم، در خیالم لب عطشان تو را خلیلی و زبیح لحمت اکبر باشد، اشت خونین بلا چون منو جان عالمی به فدای شما یا ابا عبدالله، برای هدایت و شفاعت ما همه خوبای عالم آوردن به کربلا، تو خلیلی یا زبیح لحمت اکبر باشم، دشت خونین بلارو چون منارین تا شود شود تشر اسرار شهادتم از کت خدایا من این مصیبات رو قبول میکنم کشته شدن خودم و عزیزانم قبول میکنم اهل بیتم و اسیر بشه تا شود منتشر اسرار شهادت همه جا زینب آوار چمی با اسرا میبینم زینب آوار چمی با اسرا چه خواهری چه عزیز دلی به سارت شب و روزا شب سارت زینب کبرا و اهل بیت حسین علیه السلام من از زبون خود زینب کبرا روزه سارت و قسمتش اشاره کنم حضرت می فرمان وقتی ما را اسیر کردن بر جاز شتران بیر و پوست سوار کردن اما در یک منزلی کوفه ما را نگه داشتن لا اله الا الله خدا میدونه چه گذشت به زینب کبرا ای مردم سر مقدس برادرم و توی صندوق آهنی کرده بودن آی من مدام از مفارقت حسینم گریه می کردم نمی دونستم این نالجی با چه اراده ای برا ما دارم آیا می خواد ما رو بکشن آیا میخواد ما را مثل غلامان و کنیزان شهر به شهر بگردن شب فرا رسیده بود اتفاقا اون شب اندکی سرد شده بود دیدم طفل برادرم که لباس درستیم نداشت مثل جوجه می لبزه خدا مرگم بده منم از شدت اضطراب و وحشت به خواب نمیتونستم با خودم گفتم تا این نانگیبا به خوابم برم پیش اون صندوقی که نازنین سر حسینم کمی درد دل کنم قربونش برم کسی نبود درد دل کنه زینب میگه تا به صندوق رسیدم عرض کردم السلام علیک یا خجید القریب السلام علیک کاش مرده بودم تو رو به این حال نمی دیدم. آخ بمیرم برات بیبی جانم، حسین جان که تو ببینم نازنین سر تو توی صندوق گردن، با ذلت و خاری طرف اون طرف میدنم. حسین جان بران کدیم مصیبت ها جگایت گونم، حسین جان آیا از مفارقت تو گریه کنم یا از برهنگی یا ذلت و قربتمون گریه کنم. حسین جان الان نزدیک دل خواهر زینب از این مصیبت پاره بشه. آی مردم یه مرتبه دیدم در صندوق باز شد، آخی سر نازنین حسینم در میان هوای ازداد از صندوق بیرون، فرمود علیک السلام مل اصارا بل ایتون، سلام بر جای مادر اسیران ایتون. خواهرم برگرد دخترم سکینه صداد میزنه، آی دریغ حسین پشت و پناه خانه. اکنون ببین روز سیاه خانه، آخ بمیرم براز دانی چه آمد بی تو بر سر من، چون شب سیه شد روزگار زینب، چون شب سیه شد روزگار زینب. اما بمیرم بیبی جانم چه گذشت به شما وقتی نازنین سر و بالا نگیدید؟ سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. دشمنت کش ولی نور تو خاموش نشد، آریان جلوه که فانی نشود نور خدا. یا رب الحسن بحق الحسن عشف صدر الحسن بزور الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد نكوا أي منقلب ينقلبون.